در صبحانه ما خبر امروز ابراز نگرانی اعضای اروپایی برجام نسبت به عدول ایران از تعهدات برجامی. تهران بیانیه این کشورها را محکوم کرد. حضور وزیر خارجه آمریکا در بلندی‌های جولان و شهرک‌های یهودی‌نشین. مایک پومپئو از همراهی کشورش با اسرائیل در ادامه فشار بر تهران می‌گوید. نگرانی از احتمال افزایش قربانیان روزانه کرونا در ایران به بیش از 1,000 نفر. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید کووید 19 در اروپا هر 17 ثانیه جان یک نفر را می‌گیرد. و مهلت 2 هفته مکرون به رهبران مسلمان فرانسه برای مقابله با اسلام سیاسی منشور ارزش‌های جمهوری خواهانه را بپذیرید. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 1 آذر ماه خوش آمدید. من مهدی طاهپاس همراه شما هستم از استودیو رادیو فردا در پراگ در 1 ساعت پیش رو. وزارت خارجه ایران بیانیه مشترک وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه، 3 کشور اروپایی عضو برجام، در انتقاد از آنچه نقض تعهدات هسته‌ای ایران خواندند را محکوم کرد. بیانیه مشترک وزیران خارجه 3 کشور اروپایی پس از آن صادر شد که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود تایید کرد که ایران برخی تعهدات برجامیش را نقض کرده. رافائل گروسی همچنین گفته تهران در مورد اماکن مشکوک به ارتباط مخفیانه با برنامه اتمی خود گزارش شفافی به این نهاد ارائه نکرده. در تحولی دیگر آقای گروسی از تبعات حمله احتمالی به اماکن هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. اما 2 ماه به پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا و در حالی که جو بایدن از تصمیمش برای بازگرداندن واشنگتن به برجام سخن گفته، چرا پرونده برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر پیچیده شده؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ناز آفرین میرزا خلیلی.
فرانسه، بریتانیا و آلمان دیروز جمعه در یک بیانیه مشترک از نقض جدی تعهدات هسته‌ای ایران در 1.5 سال گذشته ابراز نگرانی کردند. بیانیه گس عضو اروپایی توافق هسته‌ای که به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده میگوید اقدام‌های جمهوری اسلامی منافع آنها از برجام را برای اطمینان از پایبندی ایران به عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای به خطر انداخته.
جمهوری اسلامی ایران یک
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این بیانیه اروپایی‌ها را به فرافکنی سیاسی متهم کرده است. پارسال اعضای اروپایی برجام به دلیل افزایش غنی‌سازی اورانیوم و ذخایر آن بیش از حد مجاز مشخص شده در این توافق توسط ایران از احتمال فعالسازی سازوکار حل و اختلاف برجام خبر داده بودند، اما این اقدام توسط اروپایی‌ها پیگیری نشد. واشنگتن که در ماه‌های اخیر به دنبال اجماع جهانی برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر تهران بود، این موضوع را به رخ اروپایی‌ها کشید. در بیانیه دیروز فرانسه، بریتانیا و آلمان که روی وبسایت وزارت خارجه بریتانیا قرار دارد، بار دیگر از خروج ایالات متحده از برجام ابراز تأسف شده. این 3 کشور گفتند که هرچه در توان داشتند برای حفظ برجام انجام دادند، از جمله راه اندازی سازوکار مالی اینستکس. این سازوکار مالی با این حال به دلیل تحریم‌های آمریکا از جمله بر بانک‌ها و مؤسسات مالی تنها به موارد محدودی از جمله تأمین اقلام بشردوستانه محدود شده. جمهوری اسلامی بارها اروپا را به بی‌عملی و عدم اجرای تعهدات برجامی‌اش متهم کرده.
در برجام تعهداتی ما داریم، تعهداتی طرف مقابل داره، طرف مقابل نتونست تعهدات خودش انجام بده به خاطر خروج آمریکا عمدتاً و یه مقداری هم به خاطر بی‌عملی خودشون. ما هم ناچار شدیم تعهداتمون رو متقابلاً کاهش بدیم و در 5 مرحله تعهداتمون رو کاهش دادیم.
بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران به دنبال خروج آن از برجام و متعهد ماندن اروپا به تحریم‌های واشنگتن بهانه‌ای شد برای تهران تا برخی از تعهدات خود در برجام را کاهش دهد. 3 کشور اروپایی گفتند که ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ی ایران نزدیک به 2500 کیلوگرم رسیده که 12 برابر حد مجاز در توافق هسته‌ای است. آنها میگویند ایران حتی در تأسیسات فوردو هم اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کرده که به گفته آنها برای کاربرد غیر نظامی هیچ توجیهی ندارد. هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود راه‌اندازی زنجیره سانتریفیوژهای نوع IR2M و برخی سانتریفیوژهای IR4 را هم در تأسیسات هسته‌ای ایران تایید کرده بود. همچنین گفته بود که ایران روند گازدهی به این سانتریفیوژها را آغاز کرده. با انتشار این گزارش آژانس، نشریه نیویورک تایمز از جلسه‌ای در کاخ سفید خبر داده بود که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مشاورانش درباره گزینه‌های پیشرو در صورت حمله به تأسیسات مهم اتمی ایران سوال کرده بود.
همانطور که بارها تاکید کردیم ما
این سخنان واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی را به همراه داشت. آنها تهدید کردند که هر گونه اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران به جنگی تمام عیار خواهد انجامید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است که این اقدام در صورت وقوع و هر گونه بازرسی از تأسیسات ایران پایان خواهد بخشید. آقای گروسی با این حال میگوید اطلاعاتی که ایران درباره دو سایت هسته‌ای مشکوک خود به آژانس داده معتبر نیست.
ایران در یک بخش زیرزمینی از تأسیسات اصلی غنی‌سازی هسته‌ای خود سانتریفیوژهای پیشرفته راه اندازی کرده است. آنها باید این موضوع را روشن کنند و با توجه به زمان انجام آن ما باور نداریم که این صرفاً یک فعالیت پژوهشی و دانشگاهی باشد. بنابراین باید دلیل یافته‌های ما را توضیح بدهند. تا کنون توضیحاتشان قانع کننده نبوده.
آژانس از مدت‌ها پیش خواستار بازرسی از دو محل در حومه شهرهای تهران و اصفهان شده. به گفته آژانس احتمال دارد در این دو سایت در اوایل دهه 2000 میلادی فعالیت‌هایی انجام شده باشد که ایران پیشتر درباره آن گزارش نداده بود. فشار اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر جمهوری اسلامی در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در حالی است که کمتر از دو ماه به آغاز به کار جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده مانده است. جو بایدن پیشتر گفته بود که در صورت پیروزی آمریکا به برجام باز می‌گردد. مقام‌های جمهوری اسلامی امیدوارند که در دوران ریاست جمهوری آقای بایدن تحریم‌های ایالات متحده علیه آنها لغو شود. برخی کارشناسان بر این اعتقادند که ابراز نگرانی‌های اخیر بین‌المللی درباره فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای ایران می‌تواند شرایط را برای جمهوری اسلامی حتی در شورای امنیت تغییر دهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو دامون گوریز، تحلیلگر سیاسی از لاهه هلند همراه ماست. آقای گوریز، روز گذشته از یک سو با ابراز نگرانی اعضای اروپایی برجام نسبت به عدول جمهوری اسلامی از تعهدات هسته‌ای مواجه بودیم و از سوی دیگه چند روز پیش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد حمله نظامی آمریکا به ایران هشدار داد. با افزایش میزان اورانیوم غنی شده شروع کنیم. چه تبعاتی خواهد داشت این مسئله با توجه به شرایط فعلی؟
درود بر شما و ایرانیان عزیز. این نشون دهنده اینه که این تعداد اورانیومی که میگن 12 برابر نزدیک 2.5 تن هست، نشون دهنده اینه که به نظر من توافق برجام که یکی از اعضای برجام اون یعنی آمریکا وقتی از اون خارج شد در می 2018 نتونسته به اهداف خودش برسه در جلوگیری از حرکت بیشتر جمهوری اسلامی به طرف به سوی ساخت بمب هسته‌ای. و فقط هم این موضوع نیست، همونجور که میدونید شما الان آژانس یکی از بزرگترین مشکلاتش اینه که اورانیوم‌های دستکاری شده، اورانیوم‌های مهندسی شده به نوعی پروسس شده رو در ترقوزآباد که میگفتن فرش شویی هست پیدا کرده و پاسخ جمهوری اسلامی تا الان از نظر فنی طبق آژانس کافی نبوده برای اینکه متقاعد بکنه آژانس رو. و همچنین آخرین واکنشی رو که من در این خصوص دیدم خیلی جالبه که سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران مطرح کرده که خب ذرات اورانیوم که پیدا شده اینها در هوا هست و این باعث میشه که به ترقوزآباد هم رسیده باشه. یعنی همچین استدلالهایی مطرح میشه و این نگرانی دنیا رو واقعا بیشتر کرده. البته من فکر نمی‌کنم که گزارش حمله نظامی به ایران اونجوری که مطرح شده و بزرگ شده، یعنی به دور از جنجال‌های رسانه‌ای، واقعیت مادی و کینتیک داشته باشه، ولی خب به هر حال از نظر رسانه‌ای میدونید دلپذیره برای رسانه‌ها و همچنین کسانی که بتونن از این طریق در پشت صحنه حرکت کنن. در خصوص مسئله هسته‌ای یک چیز من اینم بگم، ببینید تمام این تحریم‌هایی که آقای ترامپ اعمال کرده بر جمهوری اسلامی تونسته اقتصاد ایران رو و فروش نفت رو بیش از 90% کاهش بده. ذخیره ارزی ایران از 122 میلیارد دلار در این دو سال گذشته به کمتر از 8-9 میلیارد دلار رسیده، یعنی بیش از 90% ذخیره از بین رفته. و ولی درجه اورانیومی که غنی کردن اونم نزدیک 5%، 1/4 درجه اورانیوم غنی شده پیش از توافق هسته‌ای برجامه. یعنی اون سرعتی رو که همه فکر میکنن و در رسانه ها ما میبینیم خیلی کمتر از اون چیزی هستش که قبل از برجام بود و نگرانی های قبل از برجام ما باش مواجه بودیم.
خب شما اشاره کردیم به مسئله حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران که هفته گذشته مطرح شد که دونالد ترامپ چنین تصمیمی داشته. چه هدفی رو آقای ترامپ دنبال می‌کرده از مطرح کردن همچین قصدی اگر که صحت داشته باشه ادعا؟
من مطمئن نیستم که خیلی این موضوع اونجوری بزرگ باشه. به نظرم یک کار روتین بوده، ولی در عین حال نشون دهنده این هستش که آمریکا واشنگتن، حالا کدوم رئیس جمهور هم سر کار بیاد از 20 ژانویه، اصلا نمیتونه قبول بکنه که جمهوری اسلامی به سمت ساختن بمب هسته‌ای بره، چون که اون وقت عربستان سعودی، کشورهای خاورمیانه اون وقت همه به دنبال این موضوع خواهند رفت. چون تفاوت کشوری مثل پاکستان و هند که بمب هسته‌ای داره با جمهوری اسلامی که این رو نداره ولی به سمتش داره حرکت میکنه اینه که جمهوری اسلامی به خاطر در دست داشتن این گروه‌های نیابتی و به سمت بمب هسته‌ای رفتن، اون وقت واقعا میتونه یک تهدید بین المللی و منطقه‌ای باشه و این قابل پذیرش امریکا و کشورهای آتلانتیک شمالی و منطقه نیست.
خب همزمان این روزها بحث‌های زیادی مطرح هست در مورد مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا. صحبت و گمانه‌زنی زیاد هست. چه سناریوهای مطرح هست و محتمل هست در مورد احتمال مذاکره این دو کشور؟
ببینید، نخست من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای هرگز این پوان رو به دولت روحانی و تیم دیپلماتیک حلقه نیویورک آقای ظریف نخواهند داد. گزارش‌هایی هست از این که همین نیویورک تایمز مطرح میکنن که خب تیم دیپلماتیک آقای ظریف با لابی خودش در امریکا به دنبال اینه که بتونه با رئیس جمهوری که از 20 ژانویه قرار سر کار بیاد آقای جو بایدن و وندی شرمن که یکی از همکاران نزدیک آقای ظریف بوده که حتی ظریف رو جواد خطاب میکرده، به هر حال به عنوان وزیر امور خارجه احتمالی آقای بایدن در حال گفتگوهای پشت پرده هستن برای اینکه بتونه این دولت آقای روحانی و در دقایق 90 بتونه در اصل یک پوان دیپلماتیک به دست بیاره و از این طریق بشه یک مقداری میراثی داشته باشن. ولی من فکر نمی‌کنم آقای خامنه‌ای موافقت بکنه با این همچین موضوعی.
البته این مسئله رو، این نکته رو بگم که آقای خطیب‌زاده روز گذشته تکذیب کرد مسئله‌ای که در نیویورک تایمز
البته تکذیب کرد، ولی خب اون مسئله دیگه هم مطرحه. سر مسئله میدونید هم موضوع قبلی هم اتفاقا نیویورک تایمز گزارش داده، روی حساب خیلی سخته که یکی از گزارش‌ها تکذیب بشه اون یکی تکذیب نشه. بله. و سایت‌های خود داخل جمهوری اسلامی هم این موضوع مطرح کردن، یعنی به نظرم ایرنا هم من دیدم اینو گفته. به هر حال مهم نیست، مهم اینه که چیزی که مهمه اینه که آقای ظریف و تیم دیپلماتیکش میخوان در دقیقه 90 قبل از اینکه این فرصت از بین بره، چه با دولت آقای ترامپ به نظر من و چه با دولت جدید بخوان به یک نوعی از توافقاتی برسن. برای همینه که آقای ظریف در گفتگوش با روزنامه ایران مطرح میکنه که ما احتیاجی نداره که فرصت بسوزونیم و میتونیم خیلی سریع به برجام بازگردیم.
بله.
من فکر نمیکنم که فعلا صحنه و فضا آمادگی این رو داشته باشه که ما بخوایم به این سمت حرکت کنیم، چه بسا در آمریکا دولت جدید اولویت‌های خیلی بیشتری رو داره تا مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که همونجور عرض کردم الان 1/4 اون درصد و اون کیفیتی و اون کمیتی هست که قبل از برجام مطرح بود. روی حساب خیلی نگران کننده به اون معنا نیستش.
سپاسگزارم دامون گلیز از اینکه با ما همراه بودید.
نوشید.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا که در سفر منطقه‌ای خود از اسرائیل دیدن می‌کند، در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی جروزالم پست در ادامه سیاست کنونی واشنگتن در قبال تهران تأکید کرد. آقای پومپو در بخشی از این سفر با حضور در بلندی‌های جولان و شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری این مناطق را بخش‌هایی از خاک اسرائیل دانست، موضوعی که واکنش منفی فلسطینی‌ها را به دنبال داشت. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
سفر مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل و برای نخستین بار دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در اورشلیم یا قدس، شهری که چند ماه پیش آمریکا آن را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت.
During the Trump administration, America stands with Israel.
حمایت آمریکا از اسرائیل در دوره دونالد ترامپ بی سابقه بوده. تعهد آهنین ما در قبال کشور یهودی ادامه خواهد یافت. امروز درباره حمایت از آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در قبال تهدیدهای جمهوری اسلامی رایزنی می‌کردیم. نباید این تهدیدها را دست کم گرفت. آنها بزرگترین حامیان تروریسم در جهان هستند. اسرائیل حمایت شایانی از کمپین فشار حداکثری بر ایران کرده. فشاری که قصد کاهشش را نداریم.
To our pressure campaign, which we have.
جامعه جهانی هنوز این اقدام آمریکا را به رسمیت نشناخته و خواستار برپایی کشور مستقل فلسطینی به پایتختی بیت المقدس شرقی است. در این سفر جلسه ای سه جانبه هم میان نخست وزیر اسرائیل، وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر امور خارجه بحرین که کشورش به تازگی توافق عادی سازی روابط با اسرائیل امضا کرده برگزار شد.
To kick start this process, I'm happy.
خوشحالم اعلام کنم که از اول دسامبر سامانه روادید الکترونیکی میان بحرین و اسرائیل آغاز به کار خواهد کرد تا شهروندانمان میان این دو کشور آزادانه سفر کنند.
اما سفر آقای پومپئو همزمان بوده با ادامه سیاست فشار حداکثری واشنگتن بر ایران. مقابله با تهران از مهمترین موضوعات حاضر در گفتگوها.
Thanks to your tremendous efforts to carry out President Trump's
از تلاش‌هایتان در اجرای سیاست فشار حداکثری رئیس جمهور ترامپ تشکر می‌کنیم. سیاست‌های آتش افروزانه ایران معلق شد و شاهد کاهش حمایت ایران از گروه‌های نیابتیش در منطقه هستیم. شما شرط‌های 12-گانه‌تان را به ایران برای اینکه عادی عمل کند ارائه داده‌اید. کسانی که شروط شما را غیر واقع بینانه می دانند به دنبال ارائه مجوزی به ایران هستند که نه تنها پرونده سیاه حقوق بشری این حکومت را نادیده می گیرد بلکه دست این رژیم را برای حمایت از تروریسم و ستیزه‌جویی منطقه‌ای باز می گذارد. این مانع توسعه برنامه موشک‌های بالستیک این کشور نمی شود و از همه بدتر امکان دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای با هدف نابودی اسرائیل را فراهم می کند. دیکتاتورهای تهران مستحق چنین چیزی نیستند.
تهران دزرو نو فری پاسز.
سفری که چند ساعت پس از اعلام اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن نفرات نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه صورت گرفت. ارتش اسرائیل میگوید نیروی قدس واحدی با نام واحد 840 تشکیل داده که مسئول مهیا کردن زیرساخت‌های ترور در خارج از ایران است و هفته گذشته چند بمب کنار جاده‌ای در مرز جولان میان اسرائیل و سوریه کار گذاشته بود.
صبح امروز نیروی هوایی اهداف مهمی متعلق به سپاه قدس ایران و اهداف نظامی دیگری در سوریه را بمباران کرد. این سیاستی آشکار است که از چند سال پیش اجرا می کردیم. اجازه استحکام حضور نظامی ایران در سوریه بر ضد اسرائیل را نمی دهیم.
اما آقای پومپئو در این سفر اوج حمایت از اسرائیل را نشان داد. او از کارخانه شرابسازی شهرک پساگوت در کرانه باختری رود اردن دیدن کرد و گفت از این پس محصولات تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی با برچسب ساخت اسرائیل وارد آمریکا می‌شوند. او سپس به بلندی‌های جولان رفت، مناطقی که جامعه جهانی همچنان آن را جزء اسرائیل نمی‌داند، اما دولت کنونی آمریکا به عنوان بخشی از اسرائیل به رسمیت شناخته.
نمیتوان اینجا ایستاد به آن سوی مرز نگاه کرد و موضع مهمی را که رئیس جمهوری ترامپ برخلاف رؤسای جمهوری قبلی به رسمیت شناخت از نظر دور داشت. اینجا بخشی از اسرائیل است، بخشی محوری از این کشور. زمان زیادی از حضورم در ارتش ایالات متحده نمی گذرد. فشارهای بین المللی برای بازگرداندن این اراضی به سوریه را به یاد دارم. لابی های اروپایی و مؤسسات آمریکایی خشمگینانه به دنبال تحقق این موضوع بودند. تصور کنید اگر اسد کنترل این منطقه را در دست داشت، چه خطراتی غرب، اسرائیل و مردم این کشور را تهدید می کرد.
اقدامی که با اعتراض فلسطینی ها روبرو شد که دست به تظاهرات زدند. دولت سوریه هم حضور آقای پومپئو را در بلندی های جولان محکوم کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و وبسایت اصولگرای الف خواستار توضیح قرارگاه خاتم الانبیای سپاه درباره عقد یک قرارداد 20,000 میلیارد تومانی با مهدی جهانگیری شده است. این وبسایت از مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، به عنوان متهم اقتصادی نام برده. توافقنامه قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه برای توسعه مجتمع فولاد بناب با گروه مالی گردشگری که آقای جهانگیری ریاست آن را بر عهده دارد، حدود دو هفته پیش امضا شد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
مهدی جهانگیری هستم، رئیس شورای سیاست.
مهدی جهانگیری از سهامداران عمده و مدیران گروه مالی گردشگری، متهم فساد بانکی و برادر این فرد. اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. یکی از موضوعات منازعه های انتخابات ریاست جمهوری،
مثلا از برادر رئیس جمهور، برادر معاون رئیس جمهور تو این حد میان، اونا تعیین تکلیف میکنن چه کسی مدیر عامل بانک بشه، چه کسی رئیس هیئت مدیره بانک بشه. نمونه های روشنش وجود داره.
اما 3 سال پیش مهدی جهانگیری توسط فرماندهی سپاه سارالله کرمان بازداشت شد. بازداشت آقای جهانگیری از جمله اولین اقدامات غلامعلی ابو حمزه بود که در این تصاویر حکم فرماندهی خود را دریافت می‌کند. برخی کارشناسان این اقدام را از تبعات رویارویی سپاه پاسداران دولت تفسیر می‌کنند. بازداشت مهدی جهانگیری اما همچون بسیاری از بستگان مقام‌های حکومتی حرف و حدیث‌های زیادی داشت، از جمله اینکه او با وثیقه 1000 میلیارد تومانی آزاد شد. سخنگوی قوه قضاییه هم 3 سال پیش این موضوع را رد کرد.
ما قرار آزادی صادر نشده هنوز تحت نظر هستند، لیکن بعضی از اقدامات سندی و امضاهایی که باید صورت بگیره تحت نظر ماموری در اون کار صورت میگیره.
حالا این عکس جنجال آفرین شده است. عقد توافقنامه مهدی جهانگیری، همان متهم به فساد بانکی، با سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیای سپاه. توافقنامه‌ای به ارزش 20,000 میلیارد تومان برای توسعه مجتمع فولاد بناب. معلوم نیست سپاه پاسدارانی که آقای جهانگیری را به اتهام فساد مالی دستگیر کرده چطور با او قرارداد مالی امضا می‌کند. البته فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا گفته برای این قرارگاه شخصیت حقوقی سازمان‌ها ملاک است، نه شخصیت حقیقی افراد. اما اگر نگاهی به شخصیت حقوقی گروه مالی گردشگری بیاندازیم، با ماجرای عجیبی روبرو می‌شویم. یکی از زیرمجموعه‌های این هلدینگ بانک گردشگری است که در دولت محمود احمدی نژاد تشکیل شد با حمایت این فرد: اسفندیار رحیم مشایی، معاون رئیس جمهوری پیشین و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. سرمایه گذاری که معاون رئیس جمهوری سابق با برادر معاون رئیس جمهوری فعلی انجام داد. هرچند این سرمایه گذاری در دولت قبلی به سمت ورشکستگی پیش می رفت، اما دولت آقای روحانی بانک گردشگری را نجات داد و گروه مالی گردشگری هم که مدعی است بزرگترین هلدینگ گردشگری و بزرگترین تولید کننده فولاد بخش خصوصی است، به کار خود ادامه می دهد. حالا موضوع کمی پیچیده است و معلوم نیست باید از دولت انتقاد کرد یا سپاه پاسداران. سپاه البته حرف خودش را زده است.
ما هم نمیتونیم بدون رودرواسی بگیم اونهایی که به سپاه میتازند دچار جهل و سهو شدند.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
با گذشت بیش از 2 دهه از قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای پاییز 77، کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر نگاهی کردند به این موضوع. بسیاری از آنها از ضرورت دادخواهی تا روشن شدن زوایای پنهان قتل دیگراندیشان در جمهوری اسلامی گفتند و نوشتند. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این دیدگاه ها.
یکم آذر ماه هر سال مصادف هست با سالروز قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای در ایران که پاییز سال 1177 آذر ماه اون سال اتفاق افتاد با قتل پروانه و داریوش فروهر. قرائت رسمی حکومت این هست که این قتل‌ها محدود به 4 قتل خانم و آقای فروهر و همینطور محمد جعفر پوینده و محمد مختاری میشه، هرچند که بسیاری از کاربران و فعالان سیاسی معتقد هستند که تعداد این قتل‌ها بسیار بیشتر از این حرف ها است و نخستین مورد اون دست کم که به شکل سازمان یافته اتفاق افتاده برمیگرده به قتل دکتر کاظم سامی در اوایل دهه 70 و همینطور قتل‌های خارج از کشور مثل قتل دکتر شاپور بختیار. اما موضوعی که کاربرها بهش نگاه نگاه کردن در کنار تعداد کشته شدگان و قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، موضوع دادخواهی هست که از سال گذشته و بعد از حوادث خونبار آبان و همینطور سرنگونی هواپیمای اوکراینی در شبکه‌های اجتماعی به شکل جدی در واقع دنبال شد. خیلی از کاربرها گفتن قتل‌های زنجیره‌ای و دادخواهی اون هم باید به شکل جدی همواره ادامه پیدا بکنه تا زوایای پنهان اون روشن بشه. میلاد پور ایسا در توییترش نوشته موفقیت جنبش دادخواهی اینجاست که خاطره سالهای قبل رو به تصویری حاضر در ذهن ایرانیان تبدیل میکنه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع، باربد گلشیری اشاره کرده به ساعتی که در دیوار بر دیوار خانه داریوش و پروانه فروهر بوده و دو سه سال پیش به سرقت رفته. این ساعت زمان وقوع جنایت بوده که به شکل نمادین در این خانه قرار داشته، زمان وقوع جنایت رو نشون میداده. باربد گلشیری نوشته در خانه فروهرها ساعتی روی دیوار بود که سالها روی زمان جنایت خوابیده بود. کسی نمیداند چطور یا چگونه اینطور شده، اما آن ساعت یادمانی بود برای یادآوری. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، هم اشاره کرده به لزوم پیگیری و دادخواهی و گفته که اشاره کرده به یکی از اعترافات بازداشت شدگان قتل‌های زنجیره‌ای و نوشته، او گفته که حذف جزو وظایف سازمانی و ذاتی ما بود. اشاره هست به اون مقام امنیتی و اطلاعاتی و مأمور اطلاعاتی امنیتی که این رو در اعترافاتش گفته. اما کاربر دیگری هم به نام حاج محمد گفته همیشه با خودم میگم بزرگترین کاری که جمهوری اسلامی کرده اینه که به اشکال مختلف مملکت رو به معنی واقعی از آدم حسابی ها خالی کرد. یکی رو مثل پروانه فروهر با قتل های زنجیره‌ای، کسی که 25 سال پیش حرف های مترقی میزد که هنوز فهمیدنش برای خیلی ها دشوار بود. این نفهمیدن بزرگ مهمترین چیزیه که بایستی که یادآوری بشه تا از تکرار اشتباه ها جلوگیری بکنه. کاربر دیگری به نام سینا هم اشاره کرده به اینکه پاییز فقط با حوادث تلخ آبان سال گذشته یادآوری نمیشه برای ما و از دیرباز خونین بوده، به تعبیر این کاربر داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، همینطور احمد میرعلایی، مجید شریف، سعیدی سیرجانی، علی اکبر سعیدی سیرجانی و غفار حسینی، کسانی هستند که از اونها به عنوان قربانیان قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای در ایران یاد میشه.
اما با ادامه روند افزایشی آمار ابتلا به کرونا در ایران و تعداد قربانیان کووید 19، این کشور از امروز شاهد دور جدیدی از محدودیت‌ها خواهد بود. همزمان مقام‌های سازمان بهداشت جهانی هم با اعلام آمار یک مرگ در هر 17 ثانیه در اروپا نسبت به روزهای سخت برای قاره سبز در 6 ماه آینده ابراز نگرانی کردند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
ایران کشوری که به گفته سازمان جهانی بهداشت یک سوم موارد جدید ابتلا به کووید 19 را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به خود اختصاص داده است. حالا امروز 1 آذر ماه قرار است شاهد اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی باشد. منع تردد شبانه و ورود وسایل نقلیه بدون پلاک بومی در شهرهای مناطق قرمز و نارنجی و محدود شدن ساعات کاری ادارات دولتی و خصوصی.
مردم عزیز من، عرض میکنم که این موضوع که برای فعلا 2 هفته برای محدود سازی است، بعد از 2 هفته با شاخصهایی که از عمل کرده سنجیده میشه، چه بعضا بعضیا تمدید بشه، چه بعضیا بر حال لغو بشه.
به نقل از وزارت بهداشت ایران، 150 شهرستان این کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. اما گزارش‌ها در روزهای گذشته حاکی است که بسیاری از شهروندان ایرانی اعتنایی به بالا رفتن میزان شیوع ویروس کرونا ندارند، مثل این افراد که از تعطیلی برای سفر تفریحی به شمال کشور استفاده می‌کنند.
تهران،
وضعیت محدودیت شدید کرونا مازندران خبر داری؟
ببخشید جلو.
مقامات دولتی حالا خبر از جریمه‌های سنگین نقدی و پلمب کردن مغازه‌های متخلفین دادند.
ببینید، اول به صورت تذکر لسانی، بعد کتبی، بعد 300,000 تومان، بعد 1,000,000 تومان و بعدم پلمب. که تا الان عرض کردم از امشب اگر دوستان رعایت نکنن چاره‌ای جز پلم مغازه‌شون نخواهیم داشت.
شیوع افسار گسیخته کرونا باعث شده تا بسیاری همچنان خواستار تعطیلی موقت شهرها باشند و محدودیت‌های اخیر در ایران را برای مهار کرونا کافی ندانند و حتی نگرانند که محدودیت‌های جدید تأثیر معکوس داشته باشند. دیروز وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که از ابتدای پاندمی تا کنون نزدیک به 44,000 نفر در کشور بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. البته صحت آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از کرونا همواره مورد تردید منابع مستقل بوده است. بسیاری معتقدند که شمار قربانیان بسیار بیشتر از آمار دولتی است. وزیر بهداشت ایران سعید نمکی هفته گذشته در جلسه ستاد دانشگاهی کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از دلایل مهار نشدن کرونا را ضعف تحقیقات نظام سلامت و داده‌های اشتباه به دولت عنوان کرد.
بخش پژوهش در مورد طرح تحول نظام سلامت چقدر کار کرد؟ چقدر به کمبودهای طرح تحول نظام سلامت پاسخ داد؟ چقدر فایده و اثر این طرح را بررسی کردیم و به وزیر سابق یا بعدی گفتیم اثر بخشی این طرح چیست؟ یا چقدر در مورد سلامت روان پژوهش کرده ایم؟ چقدر در مورد بیماری‌های مشترک بین انسان و دام یا مسائل محلی پژوهش کاربردی کرده ایم؟
درصد اعتماد اون بالا نیست.
این صحبت‌های محمود احمدی نژاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش شاید کار سعید نمکی را سخت‌تر کرده باشد.
متأسفانه مقاماتی بودند که در یک پروژه تحقیقاتی بهداشت جهانی یه سری داروها رو اونا میخواستن آزمایش کنن. اون مقدار که من اطلاعات گرفتم در کل دنیا 11,000 نمونه حاضر شدن آزمایش کنن رو مردمشون، 3,500ش در ایران اتفاق افتاد و من شنیدم اونی که مسئول بوده قرارداد بسه پول گرفته. خب آخه الان آدم چطور میتونه اینو هضم کنه؟
سازمان جهانی بهداشت بارها نسبت به استفاده از بعضی از داروهای ضد کرونایی هشدار داده است، به خصوص رمدسیویر که در ایران در بسیاری از بیمارستان‌ها برای مداوای بیماران کرونایی استفاده می‌شود.
ما تاکید داریم داروی رمدسیویر را نباید برای تمام بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان استفاده کرد. استفاده از این دارو مشروط بر وضعیت حال بیمار است.
شیوع کرونا در بسیاری از کشورها به خصوص اروپا و آمریکا شیب سعودی دارد. در آمریکا طی 24 ساعت نزدیک به 200,000 مورد جدید کرونایی شناسایی شدند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که در اروپا در هر 17 ثانیه یک نفر جانش را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست می‌دهد. آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که ویروس کرونا از ابتدای همه‌گیری تا کنون جان بیش از 350,000 شهروند اروپایی را گرفته است. تعطیلی و محدودیت‌های کرونایی خسارات مالی سنگینی برای کسبه به خصوص در ایام نزدیک به کریسمس به بار آورده است. کشورهای غربی امسال کریسمسی متفاوت را تجربه خواهند کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، از امروز شنبه قراره که محدودیت‌های کرونایی جدیدی در شهرهایی با وضعیت قرمز و نارنجی در ایران به اجرا در بیاد. چقدر میتونن به بهبود وضعیت کمک کنند این مقررات تازه؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. در واقع این حداقل کاریه که میتونن انجام بدن و کاریه که باید ماها پیش انجام میدادن که متاسفانه ندادن. حتی در چند هفته گذشته ما دیدیم که دائم یک نفر میگفت که این کار میشه، یه نفر دیگه اینو نقض میکرد. امیدوارم یک بار برای همیشه با توجه به تجربه ناموفق 9 ماه گذشته بیان یک سیستم جامعی رو اتخاذ کنن که واقعا این به قول معروف تا حد المقدور این رفت و آمدها و این ترددها رو کاهش بدن برای حداقل 2 هفته، ولی ممکنه تا 4 هفته هم طول بکشه و با این وضعیت ببینن که آیا میزان ابتلا و مرگ و میر کاهش پیدا میکنه و بعد بیان قدمهای بعدی رو در واقع اتخاذ کنن.
خب از سوی دیگه سعید نمکی وزیر بهداشت ضمن انتقاد شدید از تحقیقات سلامت در کشور گفته که تمام پیشبینی‌ها و تخمین‌هایی که درباره کرونا دریافت کرده اشتباه بوده. پس از 9 ماه از شیوع کرونا در کشور چه معنایی میتونه داشته باشه این سخنان؟
جای بحثی تأسفه، چون همونطوری که میدونید همون 9 ماه پیش هم ما هم خیلی از کارشناسان در واقع ابراز نگرانی کردیم. عدم سیاست‌گذاری‌های درست باعث بدتر شدن وضعیت میشه، اما از همون موقع اومدن گفتن اینا سیاه‌نمایی هستن و اومدن بر علیه ما و بعضی از کارشناسا برنامه‌های درست کردن و دائم اومدن هر چند وقت یک بار در واقع واقعیت رو جور دیگه توجیه کردن و گفتن اروپایی‌ها به ما تماس گرفتن یا ما یک وسیله درست کردیم که میتونه ویروس رو از 100 متری تشخیص بده، و بعد گذر زمان نشون داد که همه اینها پایه علمی نداره. و جای تاسفه که بعد از 9 ماه وزیر بهداشت که مسئولیت مستقیم بر عهده اون هست، به جای اینکه خودش رو در واقع زیر سوال ببره، میاد مسئولیت رو به گردن کارشناسایی میذاره که کارشناسان بسیار دلسوزی هستند و متاسفانه به توصیه‌های اونها هیچ وقت گوش داده نمیشد. به خاطر همین شانه خالی کردن از این مسئولیت و انداختنش بعد از 9 ماه به گردن دیگران متاسفانه کار درستی نیست و قیمتش هم به قیمت جان انسان‌ها تمام شد.
خب سری هم بزنیم به اروپا. مدیر منطقه اروپا در سازمان بهداشت جهانی گفته که در این قاره در هر 17 ثانیه یک نفر جان خودش رو بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست میده. وضعیت شیوع این ویروس رو در اروپا چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، همونطوری که پیش بینی میشد که با رفتن به فصل پاییز و زمستان وضعیت بدتر میشه، چون به خاطر در واقع کاهش خشکی هوا ویروس بیشتر در هوا معلق میمونه و مردم بیشتر ترجیح میدن در فضاهای سربسته‌ای باشن. به خاطر همین شیوع افزایش پیدا کرد و در کنارش تغییر ژنتیکی ویروس هم باعث شده که میزان شدتش بالاتر بره و همین مسئله باعث شده که در هفته‌های اخیر ما افزایش بسیار زیادی در میزان ابتلا و حتی مرگ و میر رو داریم در خیلی از کشورهای اروپایی و حتی انگلستان و حتی در آمریکا هم. دو روز پیش ما بیشترین موارد ابتلا در یک روز و مرگ و میر رو داشتیم و این نشون میده که آینده ناخوشایندیه و حداقل تا یکی دو ماه آینده که واکسن بتونه در دسترس قرار بگیره ما همچنان وضعیت بحرانی رو خواهیم داشت.
سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم، سعادتی بود که شما رو دیدم.
به گفته مقام‌های ایالتی جورجیا، بازشماری آرا در این ایالت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تایید می‌کند. همزمان آقای بایدن در یک کنفرانس خبری با انتقاد از رویکرد دونالد ترامپ در قبال نتیجه انتخابات گفت این نشان می‌دهد او یکی از غیرمسئول‌ترین رؤسای جمهوری در تاریخ آمریکا است. برخی گزارش‌ها حاکی از تلاش تازه تیم‌های حقوقی آقای ترامپ برای تغییر نتایج انتخابات دست کم در دو ایالت است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
پایان روند بازشماری آرا در ایالت جورجیا. 5 میلیون رأی که تک به تک با دست شمرده شدند. نتیجه نهایی اختلاف چندانی با شمارش اولیه نداشت. چیزی حدود 1700 رأی. اختلافی که به گفته مقام‌ها در نتیجه خطاهای انسانی صورت گرفته و نه تقلب. و این یعنی شکستی دیگر برای تیم حقوقی آقای ترامپ. مقام ها تأیید کردند که جو بایدن پیروز آرای این ایالت است. پیروزی که در 3 دهه گذشته برای دموکرات ها در این ایالت بی سابقه بوده. با این وجود رودی جولیانی وکیل شخصی آقای ترامپ اعلام کرده که کارزار او قصد دارد دعوای حقوقی دیگری را در جورجیا آغاز کند.
بازشماری آرا در جورجیا هیچی به ما نمیگه، چون این برگه‌های تقلبی دوباره شمرده میشن. اونها امضاهایی رو که باید با برگه‌ها تطابق داده بشن ندارن، پس این معنا نداره.
رسانه‌های آمریکا میگویند نتایج شمارش آرای کالج انتخاباتی در ایالت‌ها جو بایدن را برنده انتخابات 3 نوامبر نشان می‌دهد. آنها میگویند جو بایدن در مجموع حدود 6 میلیون بیشتر از دونالد ترامپ رأی آورده و رئیس جمهوری منتخب است. آقای ترامپ اما همچنان معتقد است که در انتخابات تقلب شده و از قبول پیروزی جو بایدن خودداری می‌کند. او سلسله شکایت‌هایی را در دادگاه‌های مختلف برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات آغاز کرده که تقریباً همه آنها با شکست مواجه شدند. آقای ترامپ در عین حال قانونگذاران ایالتی را به کاخ سفید دعوت کرده. تحلیلگران می‌گویند او احتمالاً شیوه تازه‌ای را برای تغییر نتیجه انتخابات پیش گرفته. آنها میگویند آقای ترامپ ممکن است از مقام‌های جمهوری‌خواه ایالتی بخواهد که نتیجه انتخابات محلی را در ایالت‌هایی مثل میشیگان، پنسیلوانیا و وینسکانسین تغییر دهند. این در حالی است که برخی مقام‌های این ایالت‌ها بر پیروزی جو بایدن تأکید کردند. فرماندار میشیگان میگوید جو بایدن 10 برابر بیشتر از زمانی رأی آورده که آقای ترامپ در انتخابات 2016 در این ایالت برنده شد. از نظر او نتیجه انتخابات مشخص است.
من درخواست دارم که به منافع ملی نسبت به منافع حزبی اولویت بدید و اراده مردم رو محقق کنید. به قانون احترام بگذارید و اجازه بدید که اراده مردم در این انتخابات منعکس بشه. با بخش‌های اساسی دموکراسی ما بازی نکنید.
جو بایدن علاوه بر گرفتن بیشترین آرای مردمی توانست رأی 5 ایالت را که 4 سال پیش به دونالد ترامپ رأی داده بودند برگرداند. آقای بایدن می‌خواهد روند انتقال قدرت هرچه زودتر آغاز شود.
سازمان خدمات عمومی شخصی رو داره که برنده رو به رسمیت میشناسه و بعد برنده به تمام اطلاعات و داده هایی که در اختیار دولته دسترسی پیدا میکنه تا آماده بشه. نیازی نیست که برنده مطلق باشه. میگه برنده احتمالی، برنده احتمالی. ما هنوز نتونستیم به چیزایی که باید بدونیم دسترسی پیدا کنیم.
جو بایدن اما در این حال دست روی دست نگذاشته و مشغول برنامه ریزی است. به نظر اولویت اصلی او مقابله با کرونا و بهبود وضعیت اقتصاد است. او گفته در مورد برقراری قرنطینه دنبال روی نظرات علمی است، اما تأکید کرده قصد ندارد فعالیت‌های اقتصادی را تعطیل کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
فیلیپ راس نویسنده بزرگ آمریکایی را از چهره‌های خلاق ادبیات معاصر جهان می‌دانند. چاپ دوم برگردان فارسی رمان شوهر کمونیست من به قلم این نویسنده به ترجمه فریدون مجلسی اخیراً منتشر شده. برای گفتگو با این رابطه همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، فیلیپ راس چه کارنامه‌ای داره؟
در سال 1933 به دنیا آمده، در سال 2018 درگذشت. خب همونطور که شما گفتین از بزرگترین و خلاق‌ترین نویسندگان دنیا هست در عصر ما و همچنین خب در طبیعتاً ادبیات انگلیسی زبان و به خصوص ادبیات آمریکایی. اون در آمریکا به دنیا آمد، در یک خانواده یهودی اروپایی تبار به دنیا آمد و در واقع در بخش‌های متوسط یا کم درآمد جامعه. اما خب درس خوند، رفت دانشگاه شیکاگو، اونجا درس خوند، بعد همونجا هم مثل استاد تدریس ادبیات میکرد، در دانشگاه پنسیلوانیا هم ادبیات تطبیقی درس میداد و قبل از اینها هم البته به مدت 2 سال در ارتش آمریکا سربازی که خدمت کرده بود. و اولین کتاب او خداحافظ کولومبوس و 5 داستان کوتاه که در سال 1959 منتشر شد او رو به شهرت رساند. در این کتاب ما میبینیم که او با یک نگاه با طنز بسیار زیبا، تیز و هوشیاری و همچنین با یک زبان بسیار شوخ طبعانه به قول معروف زندگی یهودیان رو در آمریکای پس از جنگ تصویر میکنه. این کتاب جایزه کتاب ملی آمریکا رو گرفت، جایزه بسیار مهمی هستش. اولین رمانش هم با عنوان راهای اثر بسیار رئالیستی بود که به مسائل اجتماعی اخلاقی دهه 50 آمریکا میپرداخت. او جایزه های بسیاری گرفت، جایزه ملی منتقدان کتاب، جایزه پن فاکنر، جایزه ملی کتاب آمریکا هم طور که گفتم، جایزه پولیتزر، جایزه فرانس کافکا، جایزه ادبی منبوکر و از نامزدهای دریافت جایزه نوبل بود. در واقع او از نسلی بود که نوجوانیش رو در دوران جنگ سرد گذروند، دورانی که دنیا دو قطبی بود و آمریکا علیه شوروی تبلیغات بسیاری میکرد و هر دو طرف به اصطلاح دنیا رو با خطر جنگ هر لحظه مواجه میکردند و در این حال او تجربه های زیستی مختلفی رو گذروند، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش دگرباشان جنسی، جنگ ویتنام، سرکوب معترضان به جنگ ویتنام و همه این تجربه ها رو درونی کرد و بعد رسید به این نقطه که اون رویای آمریکایی، اون مثلا آرمان شخصی که هر آمریکایی میتونه تو ذهنش داشته باشه در واقع وجود نداره و این یک ویرانه هستش. در آثار او بیشتر رخدادهای اجتماعی سیاسی رو منعکس میکنه و در این حال او خیلی مثلا همون شیبه بسیار خوبی رو به کار میگیره که شخصیت‌های داستانش رو در معرض خطرهای بیرونی قرار میده، رویدادهای بدی که رخ میدن و در این حال اون تشویش‌های درونی و تضادهای درونی. این ترکیب میتونه یک پیرنگ بسیار خوندنی فراهم بکنه، جذاب و واقعی و خواننده رو به دنبال خودش بکشه. اغلب آثار رو به فارسی ترجمه شده، اما متأسفانه با سانسور وحشتناک، برای که او در این حال صحنه‌های به اصطلاح جنسی همخوابگی رو خیلی خوب تشریح میکنه و بدبختانه در ایران هم که اجازه چاپ این چیزا رو نمیدن، بنابراین اکثر آثارش با سانسور به دست خواننده ایرانی میرسه.
خب آقای سرکوی، بریم سراغ رمان شوهر کمونیست من. چه داستانی داره، چه فضاهایی رو به تصویر کشیده؟
دورانی است که مک‌کارتی هست، دورانی است که به اصطلاح یک کمیته درست کرده بودن به نام کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی و می‌خواستن تصفیه بکنن جامعه آمریکا را از کسانی که اونها کمونیست یا چپ می‌پنداشتند و در واقع از نیروهای مترقی جامعه، و طبیعتاً تیغ حمله متوجه هنرمندان نویسندگان بود. می‌دونیم که هالیوود تصفیه شد، بسیار نویسندگان ممنون کار شدن، کارگردانان هنرمندان و اینا. و در این کتاب خیلی هم آشنا، در واقع صحنه‌ای در این کتاب است که آدم یاد دوران میاد که شورای تصفیه بعد از انقلاب درست شده بود، ما رو اخراج میکردن به موقعی نورمان که مسلمان نیستین، نمیدونن تعهد ندارین و خیلو خیلو. این تصویر بسیار خوبی به دست میده که چگونه در واقع در پوشش مبارزه با کمونیسم اینها میخواستن اون ارزش‌های محافظه‌کارانه رو بر جامعه آمریکایی تحمیل بکنن. و کتاب بر اساس خیلی نثر روایی خوبی داره، بر اساس محاوره نوشته شده و بسیار خوندنی.
بسیار سپاسگزارم فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما.
رئیس جمهوری فرانسه به رهبران جامعه مسلمان کشورش ضرب العجلی داده است تا در مسیر مقابله با اسلامگرایی افراطی منشور ارزش‌های جمهوری خواهانه را بپذیرند. بر اساس منشور مورد نظر امانوئل مکرون، یک شورای ملی برای امامان مساجد تأسیس می‌شود که قرار است به روحانیان مسلمان اعتبارنامه داده یا آن را باطل کند. این تحولات به دنبال تازه‌ترین دور حملات افراط‌گرایانه در این کشور صورت می‌گیرد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد. اشهد ان لا اله
الا الله. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان دیدار با 8 نفر از رهبران شورای مسلمانان این کشور از تدوین منشور ارزش‌های جمهوری خواهانه خبر داد. او به رهبران مسلمان این کشور 15 روز مهلت داده تا این منشور را امضا کنند. آقای مکرون تأکید کرده که اسلام یک دین است نه یک جنبش سیاسی، و تدوین و اعلام این منشور گامی برای مقابله با اسلامگرایی افراطی و مقابله با دخالت‌های خارجی در نهادهای اسلامگرا در فرانسه است. محدودیت تدریس خانگی، الزام دانش آموزان به حضور در مدارس، نظارت بر آموزش امامان مساجد، پایان دادن به حضور امامان جمعه‌ای که از سوی کشورهای خارجی اعزام شدند و تشکیل یک نهاد ملی برای مدیریت مساجد در همین راستا از سوی دولت فرانسه اعلام شده است. اما دلیل تدوین و ارائه این منشور چه بود؟ کمتر از 1.5 ماه پیش ساموئل پاتی، یک معلم تاریخ 47 ساله که سر بریده شد به دست یک مهاجم چچن تبار. آقای پاتی در کلاس درسش یکی از کاریکاتورهای پیامبر اسلام را نشان داده بود تا درباره آزادی بیان و سکولاریسم صحبت کند. کمتر از 2 هفته بعد در 8 آبان ماه اینجا در این کلیسا حمله دیگر، مرگ 3 نفر که یکی سر بریده شده بود. مهاجم جوانی تونسی تبار که فریاد الله اکبر سر داده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به محل حادثه رفت و سلسله اقداماتی را برای مبارزه با اسلام افراطی اعلام کرد، از جمله آغاز روند تهیه منشور ارزش‌های جمهوری خواهانه. آقای مکرون با دفاع از آزادی بیان و ارزش‌های سکولار در فرانسه بر مقابله با آنچه اسلامگرایی افراطی خوانده تأکید کرد. سخنان آقای مکرون واکنش شدید بعضی کشورهای اسلامی را در پی داشت، از جمله ترکیه و ایران. آقای مکرون اما با تأکید بر آزادی اسلام به عنوان یک دین در فرانسه بار دیگر گفت کشورش نمیتواند اسلام سیاسی را تحمل کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با انجام 3 بازی ادامه پیدا کرد که مهمترین نتیجه شکست استقلال مقابل فولاد خوزستان بود. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، فولاد بازی 1-0 باخته رو 2-1 برد، چگونه دیدی؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. اتفاق جالب و پرمعناییه که جواد نکونام با نساجی و فولاد 4 بار مقابل استقلال قرار گرفته، در واقع در برابر وینفرید شفر، آندرا استراماچونی، فرهاد مجیدی و دیروز هم که مقابل محمود فکری و هیچگاه بازنده نبوده، 2 بار هم به برتری رسیده. حتی در دیداری که اشاره کردی تا دقیقه 73 فولاد عقب بود اما تونست بازی رو برگردونه. نکته مهمیه که جواد نکونام استعداد خودش رو در عرصه مربیگری بسیار عالی بروز داده و نشون داده که میخواد در این عرصه بمونه و بلند پرواز با تیمی که خودش ساخته، فولاد خوزستان بدون ستاره. به هر حال نباید با این شکست محمود فکری رو هم در واقع اینطور تصور کنیم که نمیتونه نتیجه بگیره. به هر حال لیگ و در طول هفته ها نتایج مختلفی رقم میخوره، استقلال هم میتونه مجددا برگرده و نوار پیروزی های خودشو آغاز کنه و ادامه بده.
خب در دیگر بازی دیروز گلگهر با مربیگری امیر قلانی توانستش که دومین پیروزیشو به دست بیاره و فعلا صدر جدول قرار گرفته. تیم قلانوی رو چگونه دیدی؟
به هر حال امیر قلانوی مربی بسیار پر افتخاریه در لیگ برتر فوتبال ایران تو هر تیمی که بوده و جالبه که هفته اول هم مقابل سپاهان قرار گرفت و جایگزین خودش یعنی محرم نویدکیا رو در تیم سپاهان تونست شکست بده. نبرد به هر حال حیثیتی بود، حالا 6 امتیازی هستن. مشخصه که این گلگهر سقوط نمی کنه، قصد سقوط نداره و چه بسا با بلند پروازی های بازیکنان این تیم و تفکرات لیگی امیر قلعه‌نویی بتونن جزء بالانشین های جدول هم باشن.
مهدی، کوتاه در مورد بازی امروز پرسپولیس و صنعت نفت هم برامون بگو. پرسپولیس نیاز داره به برد بازی امروزش.
پرسپولیس شرایط متفاوتی داره با همه تیم‌های لیگ، یعنی براش خیلی مهمه فینال لیگ قهرمانان آسیا، حتی اگر لیگ امسال رو از دست بده افتخار قهرمانی در آسیا. یعنی یحیی داره مهدی در بازی‌های مختلف ترکیبی رو که در فینال می‌خواد بچینه رو امتحان می‌کنه. این رقابت‌های تورنمنت تدارکاتیه، یعنی لیگ تدارکاتیه برای اون مساف تاریخی.
مهدی، چقدر دست آقای گل محمدی باز هست برای اینکه بخواد ترکیب انتخاب بکنه؟ چون بازیکنان محروم بسیاری فکر میکنم داره برای فینال.
دقیقاً برای جایگزینی همون بازیکنان محروم و همچنین در غیاب عیسی آل کثیر، ببینیم مثلا با چه سیستمی و با چه ترکیبی فکر میکنه که برای پرسپولیس در دسترس داره کسب اولین جام قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا بعد از 27 سال باشگاه‌های ایرانی بخوان این جام رو به دست بیارن.
خب اگه موافقی سری هم بزنیم به والیبال، مربی جدید تیم ملی پس از مدت‌ها انتخاب شد، ولادیمیر آلنکو از روسیه. در مورد سابقه مربی برامون بگو.
بسیار پر افتخار قهرمان المپیک شده با روسیه، روی سکوی سوم ایستاده، با باشگاه زنیت کازان قهرمان روسیه، قهرمان اروپا و قهرمان جام باشگاه‌های جهان شده. مربیه که بسیار منضبطه و 2 تا تفکر هست الان. یه گروهی میگن خیلی خوبه، ما بی‌انضباطی و بازیکن سالاری زیاد داشتیم. یه گروهی هم میگن که دیسیپلین روسی و نظم سربازخانه ای چه بسا در واقع تاثیر معکوس به جا بگذاره و بازیکنان تیم ملی رو دلزده کنه در آستانه المپیک. ببینیم کدوم یکی از این تفکرات در نهایت در واقع خواسته همه اینه که بتونه او در واقع نظم رو حکمفرما کنه، بازیکن هم پذیرای این نظم باشن. تا
به غیر از نظم و ترتیب و انضباط و اینها، به لحاظ فنی چطور فکر میکنه چقدر به درد تیم ملی بخوره؟
در این زمینه هم مثلا آقای ویتال هینن سرمربی بلژیکی لهستان میگه خیلی خوبه برای ایران. از اون طرف مثلا مرتضی شیاری که در آمریکا مربیگری میکنه میگه اصلا سیستم والیبال ما به روسیه نمیخوره. بله. اظهارات خیلی زد و نقیزه در این زمینه، ولی امیدواری ها اینه که برای اولین بار، یعنی وعده آقای داورزنی مبنی بر کسب مدال المپیک در رشته های تیمی به تحقق بپیونده.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
خیلی ممنون.
اما اسب دریایی سفید یکی دیگر از تنوع‌های زیستی زمین است که در خطر انقراض قرار دارد و تنها در سواحل استرالیا یافت می‌شود. در دهه گذشته به دلیل رفت و آمد بیش از حد قایق‌ها و استفاده از لنگر کشتی‌ها، 90% زیستگاه این موجودات از بین رفته. گروهی از محققان و فعالان محیط زیست برای کمک به اسب‌های دریایی از آنها در محیط‌های آماده‌ای در آب‌های سواحل سیدنی نگهداری می‌کنند. اسب‌های دریایی بعد از تولد در آزمایشگاه به این هتل‌های زیر آب منتقل می‌شوند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
به هتل اسب‌های دریایی استرالیا خوش آمدید. این موجودات در حال انقراض در محیطی پیش ساخته در سواحل سیدنی زندگی می‌کنند. گروهی از محققان استرالیایی این هتل را برای پرورش و رشد اسب‌های دریایی آماده کردند. زیستگاه اسب دریایی سفید به دلیل فعالیت‌های انسانی در خطر نابودی قرار گرفته. این ماهی کوچک که با نام اسب دریایی سیدنی هم شناخته شده، تنها در سواحل شرقی استرالیا یافت می‌شود. محققان استرالیایی برای افزایش جمعیت اسب‌های دریایی و بازسازی زیستگاه آن، پروژه هتل را راه اندازی کردند.
در دهه گذشته جمعیت اسب‌های دریایی به خاطر نابودی زیستگاهشون کم شده. ما تلاش می‌کنیم با رهاسازی بچه اسب‌های متولد شده جمعیتشون رو افزایش بدیم و شرایط رو برای تولید مثلشون فراهم کنیم.
محققان در این پروژه قفس‌هایی را به عنوان محیط تولید و رشد اسب‌های دریایی آماده می‌کنند. در ماه مارس 9 هتل اسب‌های دریایی در عمق سواحل سیدنی قرار داده شد. در طی 2 ماه این قفس‌ها از مرجان، جلبک و اسفنج دریایی پوشیده می‌شود تا محل زندگی مناسبی برای مهمانان کوچک ایجاد شود. تنها در تولید مثل 3 گونه حیوان در زمین جنس نر باردار می شود. اسب‌های دریایی یکی از این 3 تنوع زیستی هستند که تخم‌های اسب ماده در کیسه مخصوص اسب نر رشد می‌کنند. محققان اسب‌های دریایی را در محیط آموزشگاه پرورش می‌دهند و بعد آنها را به خانه‌های جدیدشان منتقل می‌کنند. در ماه مه نزدیک به 100 اسب دریایی در این قفس‌ها رها شدند.
ویژگی خوب اسب‌های دریایی اینه که راحت تولید مثل میکنن. تو فصل جفتگیری یک نر و یک ماده رقص مخصوص خودشون رو انجام میدن و اگر اسب دریایی نر حامله نباشه، اسب دریایی ماده تخم‌هاشو داخل کیسه اسب نر میذاره. 3 هفته بعد هم اسب دریایی نر بچه دار میشه. البته نه 5 یا 10 تا بچه، بلکه هر بار 150 تا 200 تا بچه میاره. پس تولید مثل راحتی داره. مشکل حیات وحشه. وقتی بچه های اسب دریایی متولد میشن حدود 1 سانتی متر طول دارن و اسنک خوشمزهی برای همه ماهی های اطراف محسوب میشن.
محل زندگی طبیعی اسب‌های دریایی سفید یکی از مناطق پرجمعیت استرالیا است. رفت و آمد بیش از حد قایق‌ها و استفاده از لنگر کشتی‌ها 90% از زیستگاه این موجودات را از بین برده. با گذشت 4 ماه از شروع پروژه هتل اسب‌های دریایی، محققان می‌گویند که این موجودات با محیط جدید به خوبی سازگار شده‌اند. آنها امیدوارند با کمک این پروژه محل زندگی مناسبی برای افزایش جمعیت آنها ایجاد کنند.
بسیار بسیار سپاسگزارم که در این صبح روز شنبه هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهرباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.